بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر باشه و امیدوارم که در شبهای ماه محرم عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. همونطور که مستحضری در شبهای ماه محرم به موضوع بسیار مهم جنگ و جهاد در قرآن میپردازیم و ابعاد مختلف موضوع جنگ و جهاد رو با استناد به آیات قرآن و سیره پیغمبر اکرم و سیره اهل بیت علیهم السلام، عبارات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم و مثل هر شب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان هستیم. سلام عرض میکنم آقای قاسمیان، خیلی خوش آمدید. تقاضا میکنم یک گفتگوی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما فیروزیان، همه بینندگان عزیزمون. السلام علیک یا ابا عبدالله. ان شاء الله عزاداری قبول باشه. موضوع مهمیه، طبیعتا موضوع طولانی هم هست. بله. ان شاء الله با حوصله بتونیم بحث رو مطرح کنیم. ان شاء
الله. عرض کنم که یکی از موضوعات مهم که در ذیل مسئله جنگ و جهاد در واقع طبعا قابل طرح هست و خب امروز هم ما خیلی باهاش مواجه هستیم، مسئله خونخواهی ها جا.
بله.
و به نظرم این مسئله یه مسئله مثلا انتقام شخصی صرف نیست، یه مسئله اساسا ابعاد الهیاتی جدی داره.
بله.
که باید راجبش حرف زده بشه.
بله.
به نظرم راجب این موضوع هم چون هم مرتبط با در واقع مسئله عاشورا و کربلا و امام حسین علیه السلام و هم مسئله مربوط به امام شهید ماست که باید بهش پرداخته بشه.
جدد بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال مهمیه، ما اینو لولا میکنیم حتی به بحث جنگ احد و حضرت حمزه سید الشهدا که یه نکته بسیار مهمی داره، جریان حمزه سید الشهدا که این اتفاق رو حضرت زهرا سلام الله علیها برای جایگاه حضرت حمزه و زنده کردن نام او فارغ از انتقام حضرت سید الشهدا حمزه، جایگاه او رو دقیقاً رفعت بخشیدن و کردن نماد و از توش یه عالم خروجی گرفته شد از این بحث. حالا چون بحث احد رو و همراه الاسد رو گفتیم، من این روایت رو هم بد نیست بگم، در جایگاه مهم حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت جعفر برادر امیرالمومنین که خیلی فوق‌العاده است جایگاه این دو بزرگوار، در روایت داریم که حضرت نوح خدا او رو میخواد فراخوان میکنه، میگه که تو این 950 سال پیغمبری که کردی خلاصه کارتو انجام دادی، وظیفه تبلیغی تو انجام دادی یا نه؟ بعد میگه انجام دادم. میگن شاهدت؟ میگن شاهدم. ختم المرسلین و خاتم المرسلین میرن خدمت حضرت که بیاد به نفع ما شهادت بدین. حضرت حمزه و جعفر رو میفرستن در روز قیامت که بیان به نفع حضرت نوح شهادت بدن که حضرت نوح وظایف تبلیغش رو انجام داده. بعد امام صادق اضافه میکنن که حضرت حمزه و حضرت جعفر باید برای همه انبیا شهادت بدن که اینا به وظایف خودشون عمل کردن. ویژگی مهم این دو بزرگوارم این بوده که یار شاخص و کاردربیار پیغمبر بودن، یعنی شاخص و نماد بودن. من توی نمادسازی ها عرض بکنم، مثلا در همین دوره اخیر ما شهید حاج قاسم سلیمانی یک شهید، یک جنرال شهید نبوده. خب یه نماد پرچم مقاومت بوده. این بوده. شما در یه دوره گاهی اوقات به دلایلی یه اتفاقات اینجوری میفته، مثلا شما در دوره‌ای که بحث مدافعین حرم مطرح بود و گاهی اوقات شبهاتی هم مطرح بود و اینها، شما یه شهید حججی ظهور کرد و شد حجت خدا، به تعبیر امام شهید شد حجت خدا، به خصوص با اون میزانسن و همه اون اتفاقات و اون تصاویر میبینید که یک جلوه خاصی داشت. خب بگم اساساً وقتی که شما بیفتید تو یک مسیر ویژه، خب کوچکترین چیزها ویژه میشه. اول اینو مفهومش رو درک بکنیم تا بعدش من میام سر بحث سار و خونخواهی و تفاوتش با قصاص عرض میکنم خدمت. ببینید مثلا خدا در قرآن میگه که این گوسفند، گوسفند که حالا همچین چیز ویژه ای نیست، ولی این گوسفندی که میشود هدی، میشود قربانی، در مسیر حج قرار میگیرد میشه شعار الله. حتی این قلائد یعنی لنگ کفش حاجی که به گردن گوسفنده، این میشه جز شعائر الله. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام. این آدمی که قصد خانه خدا کرده هنوز اصلا راه نیفتاده، آمینه، یعنی هنوز فعلا قصد کرده، این میشه جز شعائر الله. یعنی شما وقتی که یک مسیر ویژه‌ای رو میخوای حرکت بکنی، همه چی قیمت پیدا میکنه. اصلا. این پیرهن مشکی من پارچهش تو مغازه پارچه فروشی هیچ ارزشی نداره. ولی وقتی میشه پیرهن مشکی تن من میشه برای جریان امام حسین، این میشه شعار الله. این سن و اینا همش میشه جز شعار الله، چون قیمت دقیقاً لازم خودشو پیدا کرده، تو این مسیر رفته. یه جایگاه داره تو همه این جایگاه ها، یه جایگاهی وجود داره، جایگاه امام المسلمین. شما ببینید جایگاه امام المسلمین چیه. من حالا تو اگر بحثمون تموم شد، من نسبت فضای امام و قیام و اقامه و این چیزا انشالله یه نکته خیلی مهم قرآنی رو عرض میکنم، بیشتر فکر میکنم داره منحرف میشه از اون معنای اصلیش، از اون معنای اقامهیش داره منحرف میشه. و اون چیه؟ و اون این است که امیرالمومنین به خلیفه دوم در نهج البلاغه میگن مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز. اینجایی که تو ایستادی مکان نخ تسبیحه. فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا. اگه نخ تسبیحو پاره بکنی، همه این دونا پخش و پلا میشه و دیگه هم جمع نمیشه. ببینید شما برای اینکه یه تسبیحو خراب کنی یا نخشو پاره میکنی، یه دونه‌هاشو همه رو بشکنی، اصلا لزومی نداره دونه‌هاشو بشکنی، نخشو پاره کنی دیگه همه دونه‌ها میریزه خراب میشه. ذیل این آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر شما سوره مائده هم هستیه، یعنی سوره مربوط به ولایته، اگر شما نفس بکشی، یه نفس بکشی که انه همه رو کشتی، خب چه نفسیه که شما اگه بکشی همه رو کشتی؟ اینجوری نیست که شما الان یه نفر بکشی یعنی همه آدم رو کشتی که. نه، وقتی که امام رو بکشی، اون محور رو در بیاری، خلاصه این کار رو اگه بکنی، مثل اینکه همه آدم ها رو کشتی،
نخ تسبیح
رو پاره کردی. من اینجا
یه نفس، پس منظور
نفس امام. نفس امامه، اصلا روایات زیده چیم داره. بله، اصلا از خود شاکله سوره هم بله. مشخصه. بله. و اگر احیا بکنی یه نفر رو، من احیاها فکنم و احیا ناس جمیعا، اگر این ستون اقامه بشود، تازه همه این پارچه ها تازه معنا پیدا میکنه که اصلا این پارچه ها رو برای چی دوخته بودن. برای اینکه این ستون که اقامه بشه، تازه پارچه ها میاد سر جای خودش قرار میگیره. و این اصلا پارچه رو زمینه، به چه درد میخوره؟ اینکه خیمه محسوب نمیشه که، این پارچه رو زمینه. احیاء که میشه، میبینید تازه همه چی اقامه میشه و تازه باهاش بالا میره. این معنی بسیار مهمی که حالا انشالله یه موقع حتما تو این بحثا فضل الهی توضیح خواهیم داد. خب وقتی یه همچین شما جایگاهی دارید، اگر کسی بیاد چنین جایگاهی رو خراب کنه، بلکه این جایگاه و آدم این جایگاه شما رو شهید کنه. خب یک ظرفیتی تولید میشه. الان امام ما شهید شد، یک ظرفیتی تولید شد به نام بعثت مردم. الان چی چرا ما بعثت پیدا کردیم؟ یعنی هر کی شهید میشد ما مبعوث میشدیم؟ نه دیگه. یوهایی میبینید یک فرایند بزرگ قابل اتفاق افتادنه و اتفاق میفته. یوهایی مسئله ساره، مسئله قصاص نی. من دعا میخوام که خدا روزی بکنه من طلب خون کنم، خونخواه باشم. با کی؟ با امام مهدی. این ظرفیت چنان ظرفیتی که حتی گاهی اوقات به نادرستی هم ازش استفاده شده، مثل ظرفیت خون خلیفه سوم. خب میخوام بهتون بگم که انقدر ظرفیت داره خودش که به نادرستی هم گاهی اوقات میشه ازش استفاده کرد.
سوء استفاده کرد
عملا از چنین ظرفیتی، که اصلا معاویه رو این ظرفیت ایستاد و واقعا تا آخر نفس امیرالمومنین رو به شماره داشت مینداخت به خاطر این ظرفیت و استفاده و سوء استفاده ای از این ظرفیت داشت میکرد. چیه فرق قصاص با سار؟ یه فرق خیلی مهم داره. قصاص یه امر فردیه که ما داریم که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. اگر یه نفر کشته شد یه خلاصه ولی دمی داره که باید این ولی دم وایس قصاص بگیره. بعدش هم تازه بهش گفتم فلا یسرف فی القتل، اسراف هم نشه. یعنی یه نفر کشته شد یه نفر در قبالش باید کشته بشه، اگه مسببی نداشته و فلا اینا. بله یه نفر کشته شد یه نفر کشته میشه. کما اینکه امیرالمومنین وقتی عشق الاولین و الاخرین شهید کرد، امیرالمومنین گفتن به امام مشتاق وصیت کردن یه ضربه زد یه ضربه میزنی. این میشه قصاص امیرالمومنین. درسته، میشه قصاص امیرالمومنین. میشود خیلی وقتا قصاص قاتلین امام حسین، مختار وارد میشه قصاص میکنه قاتلین امام حسین را.
قصاص سر جای خودش هست،
سر جای خودش هست، محفوظه و بایدم باشه. ببینید اگر قصاص نباشه آدما به خودشون اجازه میدن هر غلطی بکنن دیگه. خب اینی که میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای صاحبان مغز، خلاصه تو قصاص واقعا کشتن امروز این سگ زرد که امثال حضرت علامه جوادی آمول میگن که خواسته امام زمانه قصاص، این کاش واقعا این به عنوان یک جریان میشد برای اینکه یکی اینو میکشت، نتانیاهو رو میکشت، کسایی که اسست تأسیس کردن الجمد و تنقبت اسرجت، کسایی زمینه هاشو آماده کردن این کارو کردن، نباید کشته بشن اینه که این حرکت رو زدن و نباید از یعنی قصر نباید در برن از این بس. اما سار یه چیزی هست. سار چیه؟ این خونخواهی و خون که یه میبینید اسم امام حسین میشه سار الله، خون خدا، یعنی خونیه که باید منتهی بشه به یک جریان الهی و توحیدی. شما برای همین است که میبینید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پرچمشون چیه؟ پرچمشون یا لسارات الحسینه، پرچم حضرت. بحث خونخواهی امام حسینه. خب الان مگه شما میتونید قصاص کنید مگه قاتلین امام حسین رو؟ دیگه همه شون درک واسه بودن دیگه، الان چیکار بکنیم مثلا؟ نه، این بحث قصاص نه، بحث ساره. حالا به عرض میکنم این ساره چیه. چرا اسم حضرت مهدی در بسیاری از روایات ما اینجوری اومده؟ اومده اتاسع من ول حسین،
احسن،
یعنی به عنوان نهمین فرزند امام حسین. خب میشد چهارمین فرزند مثلا امام رضا، چرا اینجوری نمیگن؟ چرا این دوتا رو به هم وصل میکنن؟ ببینید این خون قراره یک کاری بکنه، یعنی قرار بوده ائمه یک پروژه‌ای رو کلن ببرن جلو، این پروژهشون با این خون تکمیل شده و ظرفیت تولید شده که شروع بکنن از ظرفیت خون امام حسین این پروژه رو ببرن جلو. ما باید ببینیم این چشمندازی که امام داشته. مثلا الان نگاه بکنیم ببینیم امام المسلمین چشم اندازش الان امام شهید چشم اندازش چی بوده، حرفش چی بوده، پروژش چی بوده، دغدغش چی بوده. مثلا فرض کن دغدغه خانوادگی داشته، الان مثلا به عنوان یک مسئولی خانواده‌ای بوده، نه اونجوری که نبوده که، بلکه چه چشم اندازی داشته، چشم اندازش یک امنیه‌ای بوده که تمدن سازی بوده. اون رو اگر شما آوردید پرچمشو بالا و براش برنامه ریزی کردید، باید برنامه ریزی هم بکنید برای این، و تمام تلاشتونو کردید به عنوان یک امت مبعوث تلاشتونو کردید. چرا اینو عرض میکنم؟ چون که گاهی اوقات این چشمنداز رو شما قبلا هم گفتین ولی به عنوان امت مبعوث برنامه ریزی نکردید، شاید برنامه ریزی های معمولی کردید. ببینید فرق امت مبعوث با امت غیر مبعوث، مثل پیغمبر مبعوث با پیغمبر غیر مبعوث. یه پیغمبری حضرت موسی هنوز مبعوث نشده، داره یه سری کار تشکیلاتی میکنه. تو قرآن از آزام شیعته و آزام ندومن شیعه داشته، معلوم کار تشکیلاتی داشته کرده. ولی یه موقع است مقام پیغمبری بعثت پیدا می کند. این معنیش این است که حالا یک قیام جهانی می خواد انجام بده، یعنی مأموریتش عوض شده. ببینید عزیزان، ما قبل از 9 اسفند باور بکنید اینجوریه، قبل از 9 اسفند یه مأموریتی برای خودمون فرض می کردیم، بعد از 9 اسفند که شده یک امت مبعوث برگزیده، یک برنامه ریزی دیگه و یک کار دیگه اصلا باید انجام بده. نمیشه شرایط قبلش برگرده. از یه مقدار آیه بخونیم من تو اینجا. شما اینی که عرض می‌کنم چند تا آیه رو با هم دیگه ببینیم. این آیه پایانی سوره مرکیه حج صفحه 341 رو عزیزان ببینن، که میخوام بهتون بگم ما یه موقعی ممکنه جهاد میکردیم، تلاش میکردیم، ولی الان نمیتونیم جهاد کنیم، تلاش کنیم. الان حق نداریم این کارو بکنیم، باید حق جهاد رو کنیم. یعنی باید خودمون رو بترپونیم، تعبیری ازت پذیرفته نیست. شما یه موقع یه تلاشی میکردی، مثل این میمونه که شما یه ورزشکاری بودی، همجوری داشت خود حد شوت میزنی، بازی میکنی، وزنه میزنی، کشتی میگیری. اینجاست که میگه و جاهدو، بسم الله الرحمن، و جاهدو فی الله حق جهاده. بعد میگه میدونی چرا؟ خوبش تباه کن. به خاطر برگزیده شدی،
مبعوث شدی.
شما نمیتونی کار قبلی رو بکنی. کارهای قبلی رو بکنی به اندامت اصلا نمیخوره دیگه، به حرج میفتی. مثل اینمونه کسی لباسای دوره کودکیشو بپوشه. در همینه میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و خدا حرج نگذاشته. البته تختی پذیری قرآن این زمینه رو درست میکنه که ما کلن اینو جدا بکنیم، آیه رو این بخش رو جدا بکنیم. فرق قاعده نفی حرج یه بار فقهی داره، ولی تو آیه من دارم عرض میکنم، میگه تو اگه حق جهاد انجام ندی به حرج میفتی. خیلی جالب، برعکسه.
بله.
یعنی برعکسه تو آیه. اگر تو حق جهاد انجام ندی، چون که برگزیده شدی، بزرگ شدی، مبعوث شدی، تو اگر پروژه های جدید ور نداری به حرج میفتی. اون لباس قبلیه به تنت نیست. مثل این مونه که تو یه کرمی بودی، تو پیله بودی، تنیدی، یهو پروانه شدی، یهو پیله رو پاره کردی، به برکت و عظمت خون امام المسلمین 9 اسفند یهو یه اتفاق جدید افتاد. والا یه اتفاق جدید افتاد. بابا کی این میدان ها رو برنامه‌ریزی کرده بود؟ کسی اصلا کسی حتی حاضر ادعا بکنه که ما این میدان ها رو برنامه‌ریزی کردیم؟ این پلاکارد نویسی ها رو برنامه‌ریزی کردیم، این سرود ها رو برنامه‌ریزی، کی همچی کاری کرد؟ هیچ کی الان مدعی نیست که ما از قبل میدونستیم برنامه‌ریزی کردیم. نه آقا، 9 اسفند به عظمت خون امام المسلمین پیله پاره شد، یهو پروانه رفت بالا. دیدی این پروانه است. حالا شما حق نداری پروانه رو برگردونی تو پیله. بخوای برگردی میکشش،
حرج میشه، دو
حرج میشه. یعنی باید بالاشو بکنی، نمیدونم چیکار بکنی، بکشیش، بکنی تو پیله. بعضی که فکر میکنن که آ چه فرقی کرد، حالا برمیگردیم دیگه سر هر کی هر جای بوده برگرده سر جای قبلیش، هر کی هر فکری میکرده برگرده سر جای قبلی، کیش کیش جا همه دیگه برگردی سر جای قبلی. اصلا اینجوری نیست. اصلا ما اینی که امام المسلمین الان گفتن حضرت آیت الله حسین مشتاق حسینی خامنه‌ای حفظه الله ان شاء الله، ایشون گفتن زمان دیگه عقب بر نمیگرده. این فقط تو تنگه نیستا که زمان به عقب بر نمیگرده، تو هیچی زمان به عقب بر نمیگرده. اینجا منطقه ثم انشأناه خلقا آخر شد، یه چیز دیگه ای شد.
گر و دو کم علا عقابه کن دیگه
نمیتونی اصلا این کارو بکنی. یه موقع این جنین تو شکم مادر علقنا المضغه خلقنا العلقه و خلقنا المضغه علقه و خلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما، بعد میگه ثم انشأناه خلقا.
احسن، مثال قشنگ.
حالا دیگه تازه شد آدم. خب یه شما از این به بعد میشه قتل ولد و میشه قتل آدم و اصلا میشه یه چیز دیگه.
در واقع ملت مبعوث شده از همین جنس شده، سو منشأنا و خلقنا آخر شده،
ما اصلا یه چیز دیگه شده،
روح جدیدی دمیده شده.
ما اصلا حق نداریم برگردیم، برگردیم حرج به حرج میفتیم. میگه باید حق جهاد بکنیم. چرا هوش تا بکنیم؟ خاطی برگزیده شدی، مبعوث شدی. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. روش ملت ابیکم ابراهیم، روش بابات ابراهیم، که حالا اینو تو فضای قیام و اقامه ابراهیمی عرض خواهم کرد.
بله.
این حرف بسیار مهمیه که حالا انشالله بعدا میگم چرا جریان یهود اصلا مهمترین دشمن ما قرار میگیره. این همه دعوا سر از ابراهیم اصلا تو این نقطه است.
بله.
حالا بعد میاییم و انشالله جریان احزاب رو میخواییم. ملت ابیکم ابراهیم هو سما کل مسلمین من قبل، از قبل وعده داده بودن که شما یه امت مسلمی هستید از قبل. و فی هذا، در این قرآن هم لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. ببین شما افتادید وسط، الان این طرف رسول و چشم‌اندازای رسول، این طرف مردم دنیا. تو به عنوان برگزیده اینجا و مبعوث اینجا پروژه رسول رو حالا دیگه باید انجام بدی تا مردم پشت سر تو پروژه رو انجام بدن. ام القرا، آیه فیروزی هم میدونی که توی معنی قرآنش یعنی همین. ببینید ما ام القرا جبهه مقاومتیم، یعنی همین. یعنی شما این اساس قضیه هستید که اگر مقاومتی توی دنیا میخواد شکل بگیره امروز به شما نگاه میکنه. شما اگه پرچم و زمین بذاری همه پرچم و زمین میذارن، شما نباید پرچم و زمین بذاری. شما حالت وسطید بین پیغمبر و آرمان پیغمبر و بین کل مردم دنیا. خیلی حرف مهم. یعنی مردم ایران باید بدونن جایگاهشون الان کجاست.
این درک جایگاه تاریخ
خیلی مهمه.
خیلی نمیدونن.
فکر میکنم ما یه کشوری هستیم، باید داریم کار خودمون میکنیم، برنامه خودمون رو داریم. حالا من بعدا تو احزاب به شما میگم. بعضیا میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو. چرا یا اهل یثرب؟ چرا قرآن یه منافقین اینجوری میگن؟ چون که میخواد میدون انقلاب رو کنه 24 اسفند. میخواد برگرده تو همون فضای قبلیش.
فرجو مکانی لزوما نیست، فرجو
مکانتیه،
فرجو
مکانتیه، گفتمانیه. میخواد برگردونه همه چیز رو. اصلا گفتم این موقع معنی ارتداد معنیش این نیست که من میخوام مسیحی شم که مثلا یا برم مثلا تو ایران الان برم زرتشتی شم. اصلا این نیست که معنای ارتداد، یعنی یه انقلابی شما کردی، پرچم آوردی بالا در دوره پسا خمینی و الان در دوره پسا بعثت یه کاری رو آوردی بالا. شما نمیتونی برگردی، میشه رده، میشه ارتداد، نه ارتداد فقهی.
بله.
میشه ارتداد کلامی که قرآن داره اینو میگه. جایگاهتون بدون کجاست، رو جایگاهت، مناسب جایگاهت عمل کن. که جاهد و فالله حق جهاده. مثل اینکه یه جایی داریم قرآن میگه با تقوا کار در نمیاد، و جاهد و واتقوا الله حق تقاته. اینجا با یه جایی از تو سوره ابراهیم میگه با صبر و شکر کاری در نمیاد. اگه میخوای ابراهیمی باشی، ملت ابراهیم، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، با صبر و شکر کار در نمیاد. صبار شکور میخواد اینجا.
این نکته هم این آیه شریفه داره، و جاهدو فی الله، نمیفهمم فی سبیل الله،
اینجا خیلی غلیظه.
شبیه به همون والذین جاهدو فی نای، فی سبیل نا نیست.
یعنی شما اصلا انگار رفتی دیگه توی خدا، انگار
اوج اخلاصه،
اوج اخلاص. باید تمام تلاش تو انجام بدی. مثل اینکه قرآن میگه و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها، یعنی اراده آخرت میکنه و خوش تیکه تیکه داره میکنه، نه اینکه سعی میکنه، سعا لها سعیها، هدر خوش داره در میاره. باید هم این کار بکنی. میخواستی قهرمان المپیک نشی، میخواستی. واقعا بعضی میگن که آقا این دکمه غلط کردمش کجاست؟ خون نداره. یعنی این امت الان رسیده به این نقطه. حالا یه کسی شخصی میخواد غلط کردم نامشو بده، خب این میشه جریان نفاق و فی قلوب مرض و فلان اینا. ولی یا جریانی که بره از خودش، حالا تو سوره نساء اینو یه موقعی به مناسبتی بهش میپردن، آدم خسته ایه دیگه، بریده میگه نه این منوریا کار دارم نه اون منوریا کار دارم، بل میکنه میره
عاملتون ناسبه.
بله. یعنی حسرت صدور هم، بالاخره سینهش تنگ شده، ان یقاتلو هم و یقاتلو قوم هم، اصلا کاری دیگه به هیچی نداره، یه آدم منزوی.
بله.
ولی ما الان این امت رسیده به این نقطه، نمیتونه برگرده و اینو میشه ارتداد داره.
یعنی برگرده اذیت میشه،
اذیت میشه دیگه. یعنی ببینید ما اصلا نمیتونیم به دوره پهلوی هم برگردیم، اصلا به اون دوره بر نمیگردیم، یعنی میفتیم به یه چیز پاشیده ای. برمیگردیم فقط با به غضب من الله، خب به غضب میتونیم، به غضب الهی میتونیم دوچار شیم، ولی به اون دوره هم نمیتونیم، ژاپن اسلامی هم نمیشیم. حالا شما میخواستی که یه همچین شرایطی درست نکنی که بشی ورزشکار المپیک، اگه شما شدی ورزشکار المپیک روز 14-15 ساعت باید ورزش کنی، مثل من که نیستی، من اینجا اینجوری اینجوری هم بکنم برام ورزش محسوب میشه شاید. خب ولی تویی که قهرمان المپیک هستی باید 14 ساعت ورزش کنی. برای همینه و جاهد و فالله حق جا، جایگات هم بشناس، جایگات افتادی به عنوان الگوی تمام عالم نگاه میکنن. اگر تو چشمنداز پیغمبر رو بردی جلو، اگر تو با آمریکا مقابله کردی، بقیه میگن آره میشه با آمریکا مقابله کرد. اگر تو با آمریکا مقابله نکردی، در راه الهی، یعنی پرچم پیغمبر رو ببری بالا، نه اینکه صرفا میخوای یه جنگ نظامی صرف بکنی مثل از سنخ چین و روسیه با آمریکا، اینجوری نه، نه این نه، یه جنگ گفتمانی داری.
احسن.
خب جنگ گفتمانی داری، یه همچین حالتی ما جایگاهمونه. حالا برگردید این آیه چیز رو ببینید، آیه تو همین سوره مبارکه حج، آیه 52 این سوره رو.
بله.
خب ببینید آقا چشمنداز این رسول چی هست؟ رسول دیگه، این رسول یه چشمندازی داره که ما سار، یعنی اینکه دنبال هدف او رو بگیری. ببینید من همینجا برای اینکه بینندگان معطل نکنم، شما چشمنداز رهبر رو بذارید، ببینید چی داره، چی راجع به چی فکر میکنه، با چی میگه، ما رو به کدوم سمت داره دعوت میکنه. بله یه دعوت‌های مقطعی، دعوت‌های کوتاه مدت به اقتصادتون بپردازید، به این به اون، ولی همینه، میخواد یه دونه دستی به سر گوش اقتصاد فقط کشیده بشه و اینا، اینه یا نه جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم میخوایم بریم تا این هدف مهدوی رو محقق کنیم، میخوایم این کارو بکنیم، لذا با آمریکا مبارزه میکنیم، لذا با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنیم. اساسا پیمانهای رفع مخاصمه نمیشه داد، به دلیل چی؟ به دلیل سار. خب یعنی شما مگه میتونی با کسی که جنگ وجودی میکنی و میخوای لیظهره علی الدین کله بشه، یعنی پروژت این الان، خب و دشمنت هم دقیقاً پروژش همینه، خب اونم میخواد بر تمام عالم مسلط بشه، خب شما مگه میتونید با هم دیگه پیمان رفع تخاصم بدیم الان؟ نه دیگه، خب آخه میجنگیم دیگه، یعنی میشه مگه فرض کنید رسیدیم تو فینال المپیکی، بعدش با هم دیگه دست بدیم زمین رو ترک کنیم دو تایمون، خب بالاخره رسلیم اینجا با هم مبارزه کنیم دیگه، مگه میشه همچین کاری کرد با هم مبارزه نکنیم؟
تعارض مبنایی وجود داره.
در همین از ذیل اون آیه چی من عرض کردم، ذیل آیه 4 سوره مبارکه محمد، سوره قتال، اونجا هست که فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب کله پر حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداهن حتی تضع الحرب و اوزارها. حالا این تیکهشو کار دارم، اون تیکه قبلش کار ندارم، تا اینکه جنگ ما با کفار بارشو بذار زمین. از رسول الله پرسیدن که آقا جنگ ما با کفار کی بارش میذار زمین؟ بالاخره گفتن مذ بعثنی الله الا ان یقاتل آخر امتی الدجال. از موقعی که من مبعوث شدم بیرزن، از موقعی که من مبعوث شدم تا اینکه آخرین امت من با دجال روبرو بشه، کلا ما بار جنگمون با کفار زمین گذاشته نمیشه. این توقع اشتباهیه. ما ممکنه به تعبیر دقیق عجیب از رهبر معظم انقلاب سکوت صحنه نبرد داشته باشیم. این تعبیر خیلی عجیب بود برای من. خب یعنی خیلی اصلا منتظریه ببینم اینو چجوری، که ما آتش بس به این معنا هم نداریم. سکوت صحنه نبرده، یعنی همیشه داریم میجنگیم یه جای ساکته جبهه، خب ولی به این معنا که نمیجنگیم که یعنی ما اصلا پیمان رفع تخاصم اصلا معنی نداره، اشکال مبنایی داره. بله. که شما با دشمن وجودی خودت میخوای کسی اون میخواد تو رو حذف کنه، و اصلا اونم توی ایدئولوژیش اینه. من بعدا میگم تو بحث قوم برگزیده قضیه به حضرت ابراهیم و جایگاه یهودینا که باید حتما بازشناسی بشه، اونم ایدهش اینه ما رو حذف کنه. دیدید امام شهید میگفتن چی؟ میگفتن جنگ وجودی خاصیتش اینه، یا باید اون ما رو ببلعد.
بله.
یا باید اون رو ببلعیم. یعنی بحث حذف، فینال حذفیه. لیگ برتری نیست که حالا ببینی حالا بزنیم هم دیگه، ببینی حالا کی به امتیاز بیشتری گرفته. آخرش ما یا ما تو رو عزم می‌کنی یا تو ما رو عزم می‌کنی. البته سناریوی عالم معلومه چیا، ما اون رو عزم می‌کنیم. مثلا سناریو قرآنه که ما قرار اون رو عزم می‌کنیم، ولی حالا ما قراره عزم می‌کنیم که ما بیافتیم تو میدان که عزم بکنیم. یعنی باید وظیفه خودمون رو تو میدان درست انجام بدیم که عزم بکنیم. و یا نه این تهدید هست، من این تهدید گاهی اوقات میام. وقتی میگم کن کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، میگن نکنه یه جوری عمل بکنید که امد بالا بره. یعنی ببینید مثلا من الان مهمان شما، منزل شما، مثلا اینجوری میشه که شما میگم خب غذا چی گذاشتین، میگین آبگوشت. میگم خب آبگوشت میشه 2 ساعت 3 ساعت، بعد میشه 4 ساعت، شما میگید درست نشده، 5 ساعت درست نشده، 10 ساعت درست نشده، 18 ساعت درست. یا من شک میکنم که سر کار گذاشتی ما رو الان میگه آب گوشت، یا نمیخوای بدی، یا دروغ میگی، یا این چیزا رو آدم بیده میشه دیه. یعنی دل قصی میشه. عزیزان ببینید یه مسیری یه عمدی داره، هر مسیری از یه حدی هی زیگزاگ بیشتر بری دلهای قصی میشه. و فقال علیهم الامد، امدش طولانی میشه، یواش یواش باورها از دست میره.
این آیاتی که الان میخواید بخونید ولی قاسیت قلوب با هم داریم
دقیقاً قاسم همینو احسن. ببینید دلها قصی میشه، آدم میگه نه خبری نیست، سرکاریم مثلا از این چیزا. این خیلی وقتا بحث هزینه مقاومت و جنگیدن نیست، هزینه بدکار کردن ماست.
احسن.
خب که داریم هزینه رو اینقدر بالا میبریم که آدم ها میگن که چون که مثلا یه جوری نمی کنیم برسه به وقت جذب نصرت الهی، نمیذاریم به اینجا برسه. خب چون نمیذاریم به اینجا برسه، نصرت های الهی گل درشت نمیاد. خب چون نمیاد آدمو شک میکنم
مرحله متا نصر الله،
به متا نصر الله نمیذاریم برسه، به اون حالت استغاثه نمیذاریم برسه، به این نمیرسه، چون زود میچینیم، کال میچینیم. بعد همه میگن که سیب که اصلا چیز خوشمزه ای نیست که دندون آدمو میشکونه بعدش. یعنی آدم در صورت یه سیبو میذاشتی میرسید همه عاشقش میشدن. خب این نکته مهمه که فقال علیهم الامد فقست قلوب. اون موقع موضوع اصار که دنبال پیگیری اینه که من میخوام بگم ارزون حساب بکنیم مشتریشین، ما میتوانیم گفتمان بکنیم، ببینید گفتمان، گفتمان بکنیم پرچم یا لسارات الحسین که من اخیرا هم دیدم پرچم در اومده.
بله
با اون مشت
خامنه‌ای،
نه دقیقاً با عنوان یا رسالت الحسین طراحی شده. آه. با همون مشت
نمادی که
نماد حضرت آقا، اون شعار باید برخواست، یه همچین بله. پرچم خیلی بله. زیبایی طراحی شده. اگر این پرچم بیاد بالا در کنار پرچم ایران، در کنار پرچم حزب الله، در کنار پرچم میناب 168، من نمیخوام اونو بله. نفی بکنم، و اما یه مطلب بزرگی داریم، آقا یا لسارات الحسین یا مشت آقا، این ظرفیت داره تا فتح قدس بره و باید براش برنامه ریزی، یعنی برنامه جدیدی باید ریخت، چون ما هنوز مبعوث نشدیم. و اگر شما نسبت به خون امام مسلمین کلن بی توجهی بکنین، ببینید من نسبت به میناب 168 هیچ واکنش منفی واقعا ندارم، مظلومانه هم شهید شدن، شاید بعد بین المللیش هم کششش زیاد باشه، این بالاخره الان همه پروازهای مثلا دیپلومات ها و نمیدونم فوتبالیست ها و اینا داره با میناب 168 گره خورده، یا این عبارت ماکان مثلا کجاست و اینا، بالاخره دلها رو به درد میاره. اگه شما نسبت به خون امام المسلمین با بی توجهی یا کم توجهی حرکت بکنی، خب الان امام زمان که داره اینا میگه اینا خون امامشون رو ریختن، میگن خب یه امام دیگه. خب چجوری این خون ما رو میخوان محفوظ نگه دارن؟ چون که روال دنیا که به هم نمیخوره که. خب یعنی ما نسبت به امام المسلمین بیشتر داریم گریه زاری میکنیم، به اسد که گریه زاری نیست که، بله حالا تو تشییع گریه زاری هم میکنیم، اما یه چیز مهم باید این یه پرچمی تازه باید باشه برای یک مقطع تشییع.
احسن
نه با این برنامه امنیه اصلا، این یعنی ما باید بریم حداقلش تا 40 این پرچم بزرگ مطرح کنیم، رفته رفته ذهنها متوجه امام زمان بشه که آقا امام المسلمین وقتی که وارد این صحنه شده و خونش این بعثت رو درست کرده، شما بدان که این امتدادی داره، مثل این مونه که حالا الان یه اون فوتبال هم هست، مثل این مونه که توپ شما برداشتی آوردی جلو آوردی جلو آوردی جلو رسوندی از نیمه هم رد کردی، آقا معلومه یه گلی اون طرف هست، کسایی تو 18 منتظرن گل بزنن الان. یعنی شما مسئله امامت و ولایت و اقامه و حضرت مهدی و اون پروژه مهدویت و نه اینکه من شوتی ضرب که بازی نمی کنم که اینجا واسه خودم همجور پاسکاری بکنیم و بگیم آها باشه شما واسه خودت مثلا حال تو ببر با این توپه، نه، ما وقتی که به اون سمت داره حرکت میشه تو که نه ما باید این گوله رو بزنیم و یه عده تو ایجنم منتظرن، امام زمان منتظرن که این امت مبعوث طراحی جدید بکنه و امام اصلی ما، اون نائب نه، اون کسی اصلیه تو این سیستم و حجت عصر، ارواح و نافدا انشالله در رکاب ایشون باشیم، انحال بینی و بینه الموت، اگر مرگ بین ما فاصله انداخت، مفخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجرزدن غناتی، یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزن. باید آماده، یه چرا گفتن دعا عهد بکنه، آماده است برای اینکه اون مسیر رو حرکت بکنه ببره. این گفتمان، ببینید گفتمانش مهمه، من یه موقعی شاید گفتم ما خدمت امام شهید بودیم، فیلمش هم هست دردونم پخش کرده تو خدمت امام شهید بودیم، جهادی ها بودن
بله،
بعد ایشون خیلی مشعوف شدن، بعدن هم به دفتر گفته بودن، خیلی دیدار خوبی بود، و یه سوال هم ما کردن، گفتن که خب شما چند نفرید الان؟ بودیم مثلا این تعدادی، نه برید این حرف رو گفتمان کنید، حد گفتن موج تو حوز ایجاد کردن فرق داره تو موج اقیانوس ایجاد کردن. یه موقع شما حوز دیدی، موج تو حوز یه اینجوری بکنی موج درست کنیم، موقع ما یه اقیانوس رو موج ایجاد میکنیم. الان از ما بر میاد، داریم امتحانهای بلند پس میدیم، امتحانهایی رو داریم پس میدیم که عجیب غریبه و با بعثتی همراه شده که با خون امام مسلمین ایجاد شده. این پروژه رو نباید دست کم بگیریم. حالا من این آیه رو بخونم که باز کردیم و بعد در خدمت شما هستم. ببینید، درد بسم الله الرحمن، و ما ارسلنا من قبل که من رسولا ولا نبی، هیچ رسول و نبی نیست الا اذا تمنا، آرزو میکنه، چشم انداز تولید میکنه، القى الشیطان فی امنیته، داره تو چشم انداز او خلل ایجاد میکنه
در مسیر تحقق اون چشم انداز.
احسن، یعنی هی ما رو هی داره به یه صحنه های دیگه مشغول میکنه، داره مثلا ما فکر بکنیم الان مد نظر اینه، باید این کار سیاسی رو کنیم، اون انتخاب بکنیم، باید زیراب اونو بزنم من الان. ببینید، اگر خیلی وقتا این دعوای سیاسی آقای فیروزیان واقعا به خاطر این که شما چشمنداز معلوم نیچیه، اگه چشمنداز میذاشتی وسط اینقدر آدم رو دعوا نمیکنه،
اصلا مشغول کارهای خرد نمیشدیم. خال زنک بازی
واقعا حال زنک بازیه که داریم میکنیم. این داره آبرو اونو میبره، اون داره پرونده از اون رو میکنه.
مثلا دارم چیز دیگه فکر میکنم، افق نگاه هم خیلی
اون سکانس اون فیلمه واقعا دراجی، من چه فکر میکنم؟ مثلا راجب
فکر نمیکنم.
من دارم راجب یک افق بلند فکر میکنم و به واسطه اون افق بلند حتی خیلی سو شما کوهای بلند برید تا این پایینن آدم ها کونه مرد با هم حرف میزنن، او که همجوری میای بالا یهو میبینه همه با هم حرف نمیزنن. خب یعنی آدما دیگه با هم دیگه حرف نمیزنن. چرا؟ چون یه افق بلند دارن، همه دارن به اون فکر میکنن.
احسن.
خب برای همین هم درگیرن، نه حرف میزنن، نه اینقدر اینقدر توییت، اینقدر چی. بابا مثلا شما یه هدف بزرگتری هم ما داریم که امام المسلمین تعریف کرده، اینا القى الشیطان فی امنیته، میاد ما رو به یه چیز دیگه مشغول میکنه. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا این القاء شیطان رو نسخ میکند تا به ما، به واسطه ما، نه اینکه خدا مثلا کلا همینجوری یه کارای میکنه، نه، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او داره به واسطه مؤمنین تایید میکنه، یعنی مؤمنین رو میاره وسط میدان. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، مؤمنینن که وسط میان کار پیغمبران انجام میدن، کار خدا رو دارن انجام میدن، برنامه خدا رو دارن پیش میبرن. البته این برنامه نه که خدا وابسته است به آن، معلومه معنیشه. فینسخ الله ما یلقی ثم یحکم الله آیاته، اونو نسخ میکنه و اون آیات الهی خودشو محکم میکنه تا چه بشود. لیجعل ما یلقی الشیطان نتل للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم، تا اینی که این ماجرا باعث بشه این شبه اندازی های شیطان معلوم بشه بابا اینا شیطانه، اینا هم قساوت قلبه، اینا دچار قساوت قلب شدن. این امنیه ها باعث میشود که شما آدم ها چیز میشن، آدم ها غربالگری میشن.
احسن.
خودش که یه امنیه اینجوری داره، میری تو این امنیه و چشم انداز یا نمیخوای بری. ببین این امنیه مهم ها، شما ائمه میگفتن که ما شیعیان ما رو، شیعیان اونو به اندازه 200 سال با امنیه آوردیم جلو. ببینید شما روایات مهدوی رو نگاه بکنید، روایات مهدوی اصلا یه جوریه روایاتش از همه ائمه که اینجوریه که انگار میخواد انجام همین انقریبه مثلا. یا آقا بشین تو خونت اینا، خلاصه خبر میدم یه همچی جوریه. این بخاطر چیه؟ یه بخشش بخاطر همینه که شما همیشه باید این مسئله رو نزدیک تلقی بکنی و برش برنامه‌ریزی بکنی. و اینه چشمندازی که همینجور جز خواب و خیالهای توه، آرزوه. به قول قرآن یه جایی هست دقیقاً میگه چیه اون آیه‌ای که میگه بعضی دنبال آرزوهای باطل خودشون میرن که الامانی دارن.
بله.
خب اینا اینایی که دنبال امانی هن، دنبال یه سری خواب و خیال‌های برای خودشون در نظر گرفتن، دیدید که بعضی همجوری میرن جلو آینه نیم ساعت
میون
لا یعلمون الکتاب الا امانیه
و انهم الا یظنون،
یعنی دنبال امانیه. امنیه اونجاییست که شما امنیه که ما دنبالش برنامه ریزی داره، نه اینکه اینجوری وای میسی این سه ابر بالا سر درست میکنی کاری هم نمیکنی. اینا نه،
امانی همون یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم
شیطان و الا غرورا، یعنی داره آرزو باطل درست میکنه، خلاصه علکی داره تو آرزوهاش میچرخه. این امنیهی که اینها درست میکنن آرزوهای باطل نیست، آرزوهایی که شما باید برای برنامه ریزی بکنی. و این طرف هم ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربه، این طرف هم جریان ایمانی تازه میفهمه وقتی میفته تو مسیر چشمنداز داره وعده ها رو میبینه. داره مثل این میمونه که شما یه جاده رو اگه بری ببینی که اصلا هیچ کاروانسرایی هیچ نیست، شما احساس میکنی جاده بیراه هست، من علکی اومدم چجوریه، تا اینکه شما یه جاده میفتیم این چپ و راست دورورش خلاصه چی داره، قهوه خونه داره، کافه داره، چی داره، غذاخوری داره، اینا این مسیر دیگه است،
معلومه که اون انتهای چیزی هست،
چیزی هست، یعنی من درست دارم مسیر رو میرم. شما اگر اون امنیه رو بذاری، این اوتول علم میفهمه که انه الحق من ربک، اینو اون موقع میفهمه، بیانه نمیفهمه که خب تا یه کوره راه ها، راه های عجیب قریب، راه های سنگلاخ، یه انسان راه اینجا ما داریم میایم، راه نیست داریم میایم، خب این شک میکنه. ببینید این اون امنیه ای که ما باید برنامه‌ریزی کنیم. لذا من تو بحث خونخواهی حضرت امام شهیدمون خب عرض کنم این نکته را اولا دقت بکنن عزیزان. بابا مهمترین اتفاقی که تو این نوه اسفند افتاد و بعدش این اتفاق بود، خب اینو حالا ما یه دوره به دلائلی اومدیم یه چیزای دیگر رو برجسته کردیم، اشکالی هم شاید نداشته باشه، ولی از این به بعد اصلا این ظرفیت نداره که مؤمنین رو بسیج کنه، این ظرفیت نداره تا لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک و بیاره پای کار. ظرفیت خون امام المسلمین این ظرفیتو داره، این ظرفیت هم نه میخوام بگم به دلیل سید علی خامنه هم نیست، فقط جایگاهه. ببینید اینی که من اصرار دارم جایگاه که حتی تو روایات داریم، این جایگاه مسدده،
احسن،
این جایگاه مؤیده، این جایگاه مثل این مونه که یه کسی رئیس جمهور نشده، شاید یه میلیارد هم نمیتونه چک بشه، به اندازه حسابش باید چک بشه، یه موقع میشینه رو این صندلی، به محضی که میشینه چند هزار همت رو برمیشینه تخص میکنه به دلیل جایگاهش، یعنی این مقدار جایگاه توان جایگاهه،
ظرفیت
جایگاهه. الان اون شخصی که یک موقعی اسمش بچگی بودشن سید علی خامنه‌ای، آمد و بعد رئیس جمهور شد، تا اونجا هم هیچی که یعنی خیلی فرق داشت.
بله.
ایشون اومد روی جایگاهی نشست که شد امام المسلمین و ظرفیت تولید شد اینجا. خیلی از خواسته های دل ممکن از طریق امام المسلمین تزریق میشه. جمله عجیبی بود که هم امام المسلمین راجب امام خمینی میگفتن، امام خمینی میگفتن توکلش رو مثل خون در رگهای ملت جاری میکرد. اینقدر تسلط واقعی پیدا میکنه، خیلی هم طبیعیه. ببینید ما مسئولیت 4 زن و بچه رو که میدن دست ما، خدا روزی رو میده به ما، روزی اونا رو میده دست ما، به خاطر چی؟ به خاطر این جایگاهه، جایگاه، نه به خاطر چیز دیگه. خدا مثل این که روزی این بچه رو میده به مامانش وقتی به دنیا میاد، روزی مامانه که نیست، روزی بچه هست، ولی میده به مادرش این روزی رو. این رو جایگاه متوجه بشیم و از این به بعد یکی از گفتمان هامون یا لسارات الحسین مشت در حقیقت امام المسلمین باشه، بعدش هم برنامه‌ریزی با هدف براش تعیین بکنیم، چشمنداز بذاریم، چشمنداز فتح قدس مثلا، و بابتش برنامه‌ریزی بکنیم.
خیلی مهم.
تا امانی نشه
احسن.
امنیه بشه.
بله. چون شیطان این آمریکا امانی ایجاد میکنه در کارگزاران بعضی.
دقیقاً.
اختلال محاسباتی
ایجاد. دقیقاً.
یعدهم و یومنی همه. ما امانی نداریم، ما امنیه داریم. در مسیر حق.
بله.
این خیلی
و برنامه‌ریزی میکنیم بابت این. کما اینکه اگر یه پشت کنکوری برنامه‌ریزی کرد که من میخوام کنکور رو مثلا 5 ماه دیگه میخوام کنکور بدم. باشه معلومه اینجا اونجا اونجا و حتی وقتی این بچه پشت کنکوری ها رو دیدید دیگه که حتی خوابشون، خوراکشون، رفت آمدشون همه چه برنامه داره.
بله.
یعنی مهمونی هم وقتی نمیره، هر چیزی نمیخونن، خوابشون یه منظمه، همه رعایتشون رو میکنن، یا این پشت کنکوریه بذارید این برنامه داره. ولی اگه همین این کنکوریه دیدید داره یه علاجی تلری میکنه فلان، این میگم بابا این کنکوری نی، این عداشو داره در میاره. عداشو داره در میاره، امانیه این. خب هرچی هم بگه که آه من الان کنکور دارم و 5 ماه بعد کنکور دارم، میگم بابا تو کنکور نداری، ولی به اون میگم تو کنکور داری.
بله معلومه دیگه.
بله معلومه، از برنامه ریزیش داره داد میخواه
رفتارش. این در مدیران و کارگزاران هم خیلی به نظرم مهمه. یعنی مدیری که نگاهش این طور
تمدنی باشه،
یه جور مجموعهش رو اداره میکنه، یه جور برنامه ریزی میکنه.
دقیقا.
مدیری که این طور نباشه هم به روزمرگی میگذره و چهار
و دقیقا. و اگر شما یه شیطان یعدهم و یمنیهم میاد برنامه، اگر شما برنامه‌ریزی بلند مدت کردید و این رو هی جلو چششون تابلو نگرداشتید، یعنی شما مثل یک سندی که من معلومه کجا دارم میرم،
یه قطعه پازل هم که تشبیه کرد.
دقیقا.
که اون مدیر میگه آقا من این قطعه پازل رو باید سر جاش بذارم، این وظیفه منه.
همین، اگه اونو برنامه‌ریزی که برنامه‌ریزی کردی برنامه‌ریزی نکنی، شیطان به این کار خرد میگیرتت. میبینی داری یه چیزایی رو حل میکنی ولی چی رو داری حل میکنی الان؟ چه مسئله رو داری حل میکنی؟ لذا ببینید من اینو قبول دارم مدیران باید به مسئله آب و دونه مجموعه هاشون نگاه بکنن، ولی شما این آدم های اقتصادی کلان رو نگاه کنید، شرکت های اقتصادی کلان اصلا یه حوزه مهمشون آرندیه. یعنی کلن یه عده دارن فکر میکنن اون چشمنداز کجاست؟
یکی از چیزایی که من همیشه گفتم مدیران رو اجازه نمیده که اینجور فکر کنه این بوروکراسی اداریه.
دقیقا.
یعنی یه مدیر اگه خودشو بتونه از اون بوروکراسی رها بکنه، به یه نحوی یا دور بزنه، بالاخره یه کاری بکنه که این بوروکراسی رو دچار روزمرگی های حقوق بدم و نمیدونم چی،
ما کلن متاسفانه آنچنان رو آنچنان تر میکنیم. حالا یه بوروکراسی رو از غرب گرفتیم به یک دقیقاً فضایی کشوندیم که واقعا خودمون گیر کردیم توی چاله‌ای که الان باید این مجوز رو میگیری، باید بریم اون مجوز، اون مجوز، اون مجوز، اون مجوز، بعد باز دوباره مثل مار نیش میخوریم میای پایین، مثل این بازی مار پله است. مثلا این زمان این مجوز تمام شده، مثلا یه اکسپایر دیتی داشته، زمانش تمام شده، باز دوباره باید بری از اول باز این مجوز رو بگیریم، مجوز رو بگیریم. این همین اتفاق مدلی ما داریم.
این نکته دیگه هم خواستم عرض بکنم این بود که امام شهید هم قلبن و هم از در فکر و اندیشه و هم در رفتار، چون در واقع خودشو متصل کرده بود به حضرت ابو عبدالله و آخرین جملاتش هم همین مثلی لا یبایع مثل یزید بود، یعنی گفتمانش، رفتارش، برنامه‌ریزی همه چیش در واقع مبتنی بر گفتمان امام حسین بود. این خون متصل به خون امام حسین شد.
امام حسین هم نگفتی من با یزید بیعت نمی‌کنم،
گفت مثل من،
مثل من، یعنی اصلا قاعده داره مثل من با مثل او بیعت نمی‌کنه، یعنی ما هم با آمریکا بیعت نمی‌کنه.
بعد چون متصل شده لیستن قضا عباده من الجهاله
و حیرت
و مردم مبعوث شدن
مبعوث شدن. بله.
یعنی این خون چون
یعنی اتان این یعنی واقعا عجیب بود که اصلا اولا آقا کجا اینو متوجه شدن که ما مبعوث میشیم.
بله.
بر من سواله،
چند روز قبل شهادت گفتن،
قبل شهادت گفتن کجا اینو متوجه شدن، چیزی دیدن، حسی کردن و یا اینکه قواعد مثلا یه جوری بوده برایشون اینقدر روشن بوده اصول قضیه که میدونستن علل اصول ما باید مبعوث شیم به قاعده و شاید چون که گفتن اگر در ملت حادثه ای پیش بیاید یه همچین تعبیری تقریبا کردن شاید پیشگویی راجب شهادت خودشون هم بوده شاید این حرف حادثه ای پیش بیاید مردم مبعوث و همون مطلع از ظرفیت این خون دیگه از ظرفیت خون خودشون مطلع هم که چه و خودشون هم گره زدن به خون امام حسین و به واسطه این قضیه باقی میشه به واسطه اینکه این خون الان شما جالبه پرچمی که طراحی شده حتی یال اسارت خامنه ای نیست
یال اسارت الحسین
یال اسارت الحسین با اون مشته است و این درسته و این یعنی این که ما داریم همون اون پروژه رو میبریم جلو و آقای فیروزی من حسم این دیگه حسیه حسم داره میگه که این پرچم اگه واقعا بره بالا و پایین نیاد ما ایده های مهدوی رفته رفته تو ما زنده میشه چون که الان ایده مهدوی بیشتر دعای فرج و دعای سلامتی امام زمان و این چیز هاست یه مقداری حالت استغاثه‌ای و کیک رفت تو صحرا ببینه و مثلا این مدلیه دیدید میخوایم عبرت و عمزی تو با غیره ها مثلا باید بریم آقا رو توی یه بیابونی انگاه پیدا بکنیم ببینید ما اگه امت بشیم امام میاد مثلا میمونه که آقا صف نماز جماعت اگه تشکیل بشه و همه معلومش صف نماز جماعت امام میاد بله وقتی ما داریم نماز فرادا میخونیم برای چه باید امام بیاد چرا باید یه امامی کلن بیاد جلو وایسه وقتی همه دارن نماز فرادا میخونن ولی وقتی یه امت میشه امت امام لازم داره اگه این امت ایده پیدا کرد و شد یه عام مجموعی خب نه عام استقراقی یه اصطلاح آخوندی خیلی مهمه عام استقراقی مثل این میمونه شما یه گونی برنج کنار همه ولی هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره فقط کنار همن مثل این که شما نماز جماعت بدونی که نماز جماعت بخونی نماز فرادای هماهنگ بخونی خب همه با هم دیگه میکنه ولی این که امام لازم نداره که اصلا امت نیست این نماز نیست این نماز جماعت نیست اینجا امام لازم نداریم ما مثل خیلی وقتا بعضیا حج و دیدن امام که گفتن تمام الحج لقاء الامام یه خود فانتزی راجعش فکر میکنن که مثلا ما بریم یه جایی تو این بیابونا تو جبل الرحمه مثلا این ور اون ور امام پیدا بکنیم بابا شما این حرکت اگه امت بود امام خودش وظیفه داره اصلا وظیفه امامه یه وظیفه امام این است که امت تشکیل شد امامت به عهده ایشونه
باید استقراقی بشه
عامش باید مجموعی بشه
مجموعی بشه بخشی
یعنی یکی یک پارچه خب یک کل واحد مثل شما ان ا و سه ال رو میذاری کنار هم دیگه یک گاز با یه فلز رو نمیذاری کنار هم دیگه که یه چیز جدیدی درست میشه به نام نمک تمام یه چیز سومیه کلا یه چیز جدیدیه
هویتش
عوض میشه و این هویت قابل تفکیک هم نیست کما که تو زن و شوهر هم اینجوریه اینا هر کدوم دو نفرن وقتی میان در کنار هم دیگه یک واحدی تشکیل میشه به نام خانواده
احسن.
یه واحد جدیده خب یک هویت جدیده اگر ما امت بشیم و به صورت عام مجموعی این پرچم رو بیاریم این پرچم ما رو جمع کنه به خصوص به خاطر اینکه امام المسلمین هم شد و ما همواره این خاطره و این ایده ها رو داریم من یه مثال بزنم ببینید ائمه مثل امام جواد امام هادی اینا به دلیل خودشون هم امام حیین دیگه ولی به دلیل اینکه مدت زمان امام باقر امام صادق علیه السلام یه زمان بسیار بزرگی بوده و پر از آثاره خود ائمه ارجاع میدن به این زمان به این بیان به بیانات در حقیقت صادقین علیه السلام الان هم همینجوریه ما الان بهجت الان امام داریم الان رهبر داریم ولی الان خیلی وقتا کشف اینی که امنیه الان چیه چشمنداز چیه درسته پس از موسی وسی اومده، ولی رفتن به یوشع ابن نون گفتن برنامه چیه؟ گفت همون برنامه موسی است دیگه. من که نمیدونم یه چیز جدید خلق کنم که الان خود اینی که ما چقدر حس داریم نسبت به فضای گفتمانی که حضرت آقا تولید کردن برای جامعه و امام خمینی 10 سال 37 سال این همه آثار، این همه موضوع در همه موضوعات، این رو اگه بذارن چشمنداز و حرکت بکنیم، پرچم سار رو هم بالا بیاریم، به نظر من یه اتفاق مهدوی بزرگ رو داریم رقم میزنیم.
انشالله. بسیار عالی. انشالله. عرض کنم که چون بحث در واقع شهادت و شهادت بالاخره امام شهید یا شهادت ولی خدا به معنای در واقع عامترش شد، این آیات من به بنی اسرائیل هم که میفهمد و یقتلون النبیین بغیر حق، خب البته اونها خودشون میکشتن، ولی در مورد امتی که مثلا عرض کنم که زمان امیرالمومنین علیه السلام که امام جامعه به شهادت رسید ولی امت
مبعوث
نشدن و مردم خونخواهی در واقع در وجودشون شکل نگرفت،
خب یعنی چون قدر رو نمیدونن.
بله احسن.
ببینید چرا امام خمینی میگفتن که امتی که ما داریم از امت پیغمبر بالاتره؟
بله.
خب یعنی یه ویژگی هم ویژگی امته، یعنی انصافا یه امتی که نزدیک به 50 سال وایساده مقابل هر تهدیدی وایساده، زیگزاگ رفته ولی تهش رفته بالا. امت امتی کمیه در مقابل منافقین وایساده، در مقابل آمریکا وایساده، در مقابل تمام تهدیدات نظامی وایساده، شهادت دیده، همه چی دیده و وایساده. این امت امت کمیه واقعا، باید از این طرف قدر امت رو هم دونست.
بله.
خب همین این خونخواهی میبینید درست پس از ماجرا امام حسین هم اتفاق نیفتاد.
بله.
مگر در حد مختار و اینها
قصاص
داری.
بوده.
در بله. حد یه مقداری قصاص و این چیزا اتفاق افتاد. ولی شما امام سجاد علیه السلام میگن که ما وقتی که بعد از شهادت پدرم در مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن. 20 نفر ما رو دوست نداشتن، نه اینکه یعنی مظلوم بودن. خب و کسی فکر نمی‌کرد من باید الان ایده امام حسین مثلا بگیرم ببرم جلو. بعدها توسط تبیینی که اهل بیت انجام دادن گفتن این میرسه به عنوان پروژه آخر مهدوی یا لسارات الحسین، که رفته رفته کلا این پرچم اومد تو پرچم‌ها، پرچمی به نام سار. خب یعنی شاخص شد، نماد شد. خب و بعد تونستن نمادش کنن این پرچم رو، و اینه همون موقع همون لحظه این اتفاق نیفتاد. یکی از ویژگی‌های مهم امت ما این است که سریع داره این تبدیل گفتمان میشه و داره تبدیل به خونخواهی میشه، و انشالله خوبه که مادهین عزیز، زاکرین، هنرمندا، آوازخونان، سینمایی ها فلا اینا، ببینید حالا موضوعی به نام خونخواهی رو بیارن با خب حالا اینو بکنن پروژه. این اون پروژه یه که دیگه فعلا باید باش مشغول باشیم، و یعنی اگه اینو پروژه نکنیم آقای فیروز جان یه چیزایی میشه پروژه های ما که میشه علق شیطان و فی امنیته.
احسن.
شیطان پروژه درست میکنه برای ما.
بسیار عالی. یه بحثی رو فرموده بودید و فکر کنم به نظرم باز موند، یعنی به نظرم جا داره که هنوز راجبش صحبت بشه، بحث حضرت ابراهیمه. فکر کنم موند. درسته؟
بله. اونو که باید الان عرض میکنه اگه بریم توش.
بله بله بله. چون اونجا
چقدر فرصت
فکر کنم یه 20 دقیقه بله. شاید فرصت داشته باشه.
من یه به صورت شماتیک از بیرون یه چیزی بگم که بعدن بریم آیاتشو ببینیم و جایگاه خودمون به عنوان قوم برگزیده و جایگاه قوم برگزیده قبلی جریان یهود و از برگزیدگی خارج شده. این جایگاه شماتیک رو اینو داری چی بکنن؟ ببینید ما امت خدا داره همینجوری بزرگ میشه، ملت دارن بزرگ میشن. خب شما فرض کنید مثلا یه بچه‌ای، شما فرض کنید داره مثلا 10 تا 12 سالش میشه. خب این براش با چی هدایتش میکنن؟ یه بچه 10 ساله نابالغ رو بالاخره هدایت میکنن یا نمیکنن؟ هدایت میکنن. از هم میگن هیزی نکن، دزدی نکن، اونم چیه؟ با یه سری مواعظ دیگه موعظش میکنن. این جایگاه حضرت آدمه. آدم اینجاست. خب آدم ابوالبشر توصیهاش یه سری مواعظه. هنوز بشریت کلن سطحش پایینه.
بله.
بشریت با مواعظ میاد بالا، رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، میشود جایگاه بالغ. مثل که یه پسری شما فرض بکنیم 15 سالش میشه، میشه بالا. اینجا چی میاد؟ شریعت میاد، رساله میاد، شریعت میاد، تکلیف میاد. این چیزا اینجا میشه جایگاه حضرت نوح. نوح صاحب شریعته. خیلی هم مهمه که دارد که سلام علی نوح فی العالمین، خیلی سلام ویژه هم هست. خب این بچه بالغ شده ولی باز هنوز تو خونه باباشو هنوز دستی میگیره و پول میگیره، کارت باباشو میگیره و نه این چیزا. میاد میشه 20 سالش، 25 سالش، فلا اینا. حالا دیگه تکلیف نیست، یه سری مسئولیت داره میپذیره. یعنی باید مسئولیت جدید بپذیره. اگر الان بخواد هنوز بره دستی از باباش بگیره و فلان اینا، یواش یواش دیگه میگن ما بزرگ شدی دیگه. خب این در این جایگاهه. این جایگاه جایگاه حضرت ابراهیم. جایگاه حضرت ابراهیم جایگاه اقامه دینه، نه جایگاه تولید دین. دین درست حضرت ابراهیم ادامه نوح ها، برای همین تو قرآن داره و این من شیعتهی لابراهیم.
بله.
ابراهیم شیعه نوحه، ولی جایگاهش اقامه است. شما نگاه بکنید، ما در مورد امام حسین حرفی که داریم نمیگیم تو نماز خوندی، میگیم اشهد و انکه
اقمت
الصلاه، تو اقامه داری میکنی. اینجاست که یه پروژه برخواد میکنیم اونا اقامه. اقامه به تعبیری که علامه طباطبایی هم میگن، مثال دقیقیه ایمونه. شما یه موقع این چادر مسافرتی ها میری از مغازه چادر مسافرتی فروشی میخوای بری بخری، چیه؟ یه دونه دایره است. حالا دوختن ها اینا، ولی دوختنش برای چی؟ برای اینی که این آخرش اقامه شود. یعنی سیخا و پایهاش و اینا رو میخواش رو بزنی، تازه ظرفیتش اونجا معلوم میشه، ظرفیتش اونجا معلوم میشه. و یا نه همینه بسید دایره، چه استفاده من این دایره بکنم؟ اصلا نه جنسشو متوجه میشم، نه ظرفیتشو میفهمم، نه میفهمم چند نفره است، نه میفهمم چقدر مقاومت داره، جلو باد و بوران میگیره نمیگیره، جنسش خوبه یا جنسش بده. این مال چیه؟ مال فضای اقامه است. یعنی وقتی که پایاش میخوره زیرش، اقامه که میشه، اینجا تازه دین معلوم میشه که ظرفیت داره. میگن جایگاه اقامه. مثل این میمونه که شما ماشین تو نمایشگاه، طبیعتا ماشین تو نمایشگاه ماشینه، ولی شما بین یه ماشین خیلی ضعیف و یه ماشین خیلی قوی تو نمایشگاه معلومه؟ نه. تهش اینی که بشینی توش یه خود با سویچش بر بری دیگه، مثلا چیز نه بیفته تو جاده معلوم میشه این چه ماشینیه، این چه ماشینیه. این میشه همون فضایی که شما داری از دین استفاده میکنی و اقامه میکنی. این نقطه رسیده به حضرت ابراهیم. برای همین است که تو قرآن حتی غیر تو همین آیه هم دیدید داشت ملت ابیکم ابراهیم.
بله بله، سوره حج
خیلی داریم این عبارتو، ملت ابیکم ابراهیم. حتی یعنی ملت یعنی روش. شما میدونید حالا من بیاندام که روش پدرتون ابراهیم، پدرتون چیکار میکرد؟ داشت اقامه میکرد. حالا من اینو نشون میدم انشالله، فقط فعلا فضای شماتیکش رو روشن بکنم ببینم چی آخرش میخواییم ببینیم. حتی به پیغمبر در سوره نحل گفتن که انت تبع ملت ابراهیم حنیفا، تو هم پیغمبر باید روش بابات ابراهیم رو بری. یعنی پیغمبر ما هم باید روش باباشو بره، ابراهیم. و باباش هم حضرت عبدالله نیست، چون بحث صلبی نیست که. این ابیکم ابراهیم بحث مجاز هم نیست ها، بعدن معلوم میشه که چرا این بحث ابوت بنوت اصلا توی فضای جدیدی طرح میشه توی دین، که با ولایتی که ابوت داره بقیه بنوتن. اصلا مننا شدن اینجوریه، فمن تبعنی فانه مننی میشه مننا، اخوت همینجا شکل میگیره، برادری اینجا شکل میگیره، انا و علیون ابوا هذه الامه، این امت که میشه امام میشه پدر تو اینجا، امت باشه امام میشه پدر، ولی اگه امت هم نباشه پدری شکل میگیره. بله یک خانواده هست، پدر معلوم جایگاهش کجاست، چون خانواده ای به کار نیست. خب اینا برای چی من دنبال پدر باید بگردم تو اینجا؟ این میشه فضای حضرت ابراهیم، اقامه دین. اقامه یادتون هست که یه جا بحث کردیم که احتیاج به حدید پیدا میکنه؟
بله، انزلنا الحدید.
انزلنا الحدید یعنی به صورت واقعی کف صحنه، چون که شما میخوای بگی آقا من میخوام رو پای خودم بایستم، امامم دارم، طبیعتا با دشمن درگیر میشی. اگر اینو نگی که با دشمن درگیر نمیشی، که میشی بسیار از این کشور منطقه، برو تا دلت میخواد نماز بخون، نماز هزار رکعت هزار رکعت بخون، مثلا هیچ مانعی نیست. خب
اقامه نماز زمانی اقامه در زیل
اقامه باید بشود، اقامه باید بشود دین نماز. برای همین است که شما نگاه بکنید تو آیات قرآن نماز خوندن رو میگه بس منافقین میگه و ازا قامو، نمیگه اقام، میگه و ازا قامو الاسلات قامو بلا یعتون السلات الا آم کسال، یعنی داره میره که نماز برگزار کنه. خب این که نماز خوندن نیست. اگر میبینید که میگه الذین امکناهم
الارض
اقام الصلاة، یعنی یه فرهنگی رو داره اقامه میکند
اصلا.
خب نه این که صرفا داره مثلا مسجد را میندازه، تا دلتون بخواد این که حدیده ای درست میشه اونها جهاد و سیف. تو حضرت ابراهیم اولین پیغمبری که جهاد به سیف میکنه، یعنی به شمشیر جهاد میکنه، حضرت ابراهیم. خب این میشه این قول. حالا ابراهیم دو تا بچه داره، یکی اسحاق و یکی اسماعیل، بنی اسحاق و بنی در حقیقت اسماعیل، هر دو قبله متعلق فرزندان ابراهیمه و قبله متعلق به امامه. کلن این یه بحث جدی دینی داره که قبله ها متعلق به امامن. برای همین از تو حج شما آیات حج رو ببینید، میگه به ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج یأتوا رجالا،
پیش تو بیان،
پیش تو بیان، یعنی تو دازن که بیان پیش تو، نه بیان پیش این گل. خب میگه اون سنگه، بیان پیش تو. صابخونه اینجاست، این خانه صابخانه داره. آقا شما من مثلا میخوام برم خونه داداشم، زنگ میزنم به خونه داداشم میگم میخوام بیام خونتون، میگه من نیستم، میگه علا عیاله من میام خونتون، میگه خولی نمیخوای منو ببینی. ما هدف نیست که بریم پیش گل. ذیل این آیه که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یعنی یه کاری بکن هوای صابخونه پیدا بکنن. ائمه گفتن این صابخونهش ماییم، تأکید کردن که ولم یعن البیت، یعنی منظورشون خونه نیستا، تهوی الیهم یعنی ما، چون که اینا صابخونن. شما باید بریم پیش صابخونه مثل امام که ثمل یقضو تفتهم، آلودگی های خودتو بزدایی. بله سیبیلت هم سرشو بزنی تمام که وجود داره تو بحثاش، ولی پیش امام کدوم سیبیل نمیزنه که. اصل آلودگی که ما باید با امام پاک بکنیم چیه؟ کدوم شرکه که ما باید پاک بکنیم؟ اون شرکه که شما اقامه نمی کنی، سازگاری با آمریکا، با شیطان سازگاری، طهارت اینی که قرآن میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، خونه من عهد گرفتم که اینا خونه منو طاهر نگه دارن.
وقت اون
نه اینکه شیلنگ بگیرن تو خونه خدا، این یه عهد لازم نداره که، یعنی باید فضا اقامه رو زنده نگه دارن.
اون کعبه ای که امام درش باشه میشه جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام
الليل،
چون اقامه
اقامه داره. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام للناس،
اون میتونه مردم رو
بلند قیام مؤمنین هم نیست فقط
ناسه.
یعنی شما برای همین است که شما میبینید ظهور عمومی حضرت در کعبه انجام میشه، پشت میدن به کعبه، یا اهل العالم انا بقیت الله. چه صابخونه است، صابخونه میره اعلام وجود تو خونه خودش میکنه، اعلام وجودش تو خونه خودشه. حضرت ابراهیم مسئول این دوتا خانه است. این خانه ها رو من نمیگم فعلگیشو نکرده، کرده. اینی که میگن از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، نه اینکه عملگی این خانه رو نکرده، ولی اصل قضیه اینی که رو فونداسیون آوردتش بالا. معلومه فونداسیونشو نوح گذاشته.
بله،
فونداسیونشو بقیه گذاشتن. اون قسمت ندیدش بوده، ولی حالا داره ابراهیم کاری میکنه، داره خانه دیده میشه، خب داره میاره بالا خانه رو، داره رفعت میده. ببینید این کار عملگی اساسا تو قرآن اسمش رفعت نیست،
احسن.
خب این ادبیات اسمش رفعت نیست. خب این ادبیات رفعت دادن یعنی داره تازه معلوم میشه دین بود، اقامه داشت همه اینا. حالا این تیکرم شماتیک بگم انشالله جلسه
انشالله.
باید تکمیل کنم. ببینید حالا شد دوتا خانه متعلق به ابراهیم، دوتا فرزند ابراهیم. خب این طرف تو بنی اسرائیل که اسرائیل اسم حضرت یعقوب است، تو این طرف یه سیمولاتور درست کنی، یه شبیه ساز، هر چی سنت و قاعده است این طرف پیاده میکنه. دیدید ما چقدر بحث بنی اسرائیل داریم و سنن بنی اسرائیل، موسی و بنی اسرائیل، اینا میشن قوم برگزیده ای که قرار است پروژه های آخر الزمان، پروژه شون آخر الزمانیه، ولی سیمولاتورن، شبیه سازن. یهو برای همینه که حالا میخوام تو جنگل، برای چی یهودی اومدن مدینه؟
بله،
اساسا تصورشون بود که پیغمبر آخر الزمان که قرار اون حرکت آخر الزمانی رو کنه بنی اسرائیله، چون اینا هم برگزیده بودن، باسواد هم بودن، چه بودن اینا بلند شدن اومدن مدینه. یهو میبینید که این طرف که اصلا سابقه پیغمبر نداشته، میدونید که ما تو بنی اسماعیل یا پیغمبر نداریم یا بسیار کم پیغمبر داریم سابقه، اینجا صد تا پیغمبر داره، اینجا پیغمبر نداره، یهوی پیغمبر از این طرف میاد. خب این میشه قوم برگزیده اصلی،
دوران فترت هم داشت،
فترت است که اصلا پیغمبر
نبوده
و فلانا. یهوی میبینید که یک ختم المرسلینی و خاتم النبیینی میان که این میشه قومش، قرار کارهای آخری قوم برگزیده رو انجام بده. این داستان شیطان که شیطان یه برگزیده ای بود دیگه، آدم که اومد یهوی شد مهمترین دشمن آدم.
احسن.
خب برای همین است که دیدید تو قرآن، شاید دقت کرده باشید اینو، وقتی که داستان حضرت آدم رو تمام میکنه یهو میگه یا بنی اسرائیل،
سوره بقره،
یعنی آیات 30 تا 39 رو که میگه تو داستان آدم رو داره میگه شیطان فلان وسوسه همه این چیزا، یهو تمام میشه میگه یا بنی اسرائیل از قرون نعمتی اللتی انعمت علیه. این قوم برگزیده قبلی میشه شیطان این قوم برگزیده جد.
احسن، خیلی جالب.
خب و میشود مهمترین دشمن این. خب و البته تو اینها کسانی بودن و جریاناتی بود مثل جریان مسیحیت که تو همین آیه سوره مبارک مائده، نمیدونم چون فرصت
ما دو سه دقیقه فرصت داریم
ببینیم حیف نشه.
بله بگیم اشکال
نه، نگیم
نگیم،
یه خورده فرصت بیشتر بذاریم، یه مقداری به نظر آیه مهمیه که
بله.
آیه سوره مائده که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا. و به اضافه اعدامش که میخوام بگم یه ظرفیت گفتمانی جدیدی برای ما اتهام درست میکنه. این شماتیک رو دیدیم.
بله.
این حالت تکلیف ما رو با جریان یهود مشخص میکنه. و اینه که چرا مهمترین توطئه های تو جریان پیغمبر هم بعد از بدر هم بعد از احد و هم در جریان احزاب و بعد در جریان خیبر و همینطور ادامه پیدا میکنه و اصلا چرا جریان نفاق میچسته به جریان یهود؟ خب یعنی میبینید و بعد جریان یهود میره تو پشت صحنه دیگه نمیتونه علنی عمل میکنه ولی کاملا عمل میکنه. حالا من مدل جدید عملش رو بهتون میگم چجوری داره عمل میکنه.
بسیار عالی، تشکر، خیلی عالی بود. هم بحث خونخواهی خیلی بحث بسیار خوبی بود، هم مقدمه ای که از مسئله یهود و در واقع حضرت ابراهیم رو فرمودین خیلی مقدمه خوبی بود. انشاءالله جلسه بعد ادامه بدیم و بعد انشاءالله جنگ های پیغمبر رو هم ادامه بدیم.
این معارف مهمه برای اینکه ما فضای جنگ ها رو
درک کنیم. احسن.
خب و اینا داریم یه سری آیات انگار پراکنده میخونیم.
بله بسیار عالی، تشکر. امیدوارم شما بینندگان عزیز هم بهره برده باشید از برنامه امشب. تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.